این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
صفر و یک.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو از این لحظه همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
صفر و یک.
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی، فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. کلیشه دیگه شد و ما هشتگ گفتگویی ها پر انرژی و سرحال اومدیم تا حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های شما باشیم به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش در پی شناخت چالش ها، فرصت ها و پیامد های مثبت و منفی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی. شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام 103.5 مگاهرتز. دلمون میخواد مانند همیشه همواره هوای برنامه کاربردی ایران صدا رو داشته باشید، چون بسیار راهگشاست. در صورت تمایل میتونید با تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در تعامل باشین و درباره همه برنامه ها از جمله هشتگ گفتگو نظر و پیشنهاد بدید.
پزشک بلاگر، پدیده خطرناک این روزها. چند سالیه که پدیده پزشک بلاگرها تو فضای مجازی خیلی باب شده، طوری که اگه پیشوند دکتر رو توی صفحه این افراد نبینیم نمیشه تشخیص داد که این افراد بلاگرن یا پزشک. افرادی که دائما در حال کلیک ساختن از رضایت مشتری و عکس گرفتن با افراد مشهور هستن و علاوه بر جذب مشتری، حرفه بلاگری رو خیلی خوب بلدن و میتونن از این طریق هم پول خوبی رو جیب بزنن. با این حال شاید بتونیم بگیم درآمدی که این افراد از طریق تبلیغ توی صفحاتشون کسب میکنن بیشتر از خدمات پزشکی باشه که توی مطبعشون میدن، مخصوصا که میزان فالوورهای این افراد تو برخی موارد در حد بلاگرهای معروف فضای مجازیه. البته اگرچه شهرت یک پزشک در تخصصی که داره نکته منفی حساب نمیشه، اما نکته مهم اینجاست که برخی از این پزشکان با ساخت کلیپ های جذاب و عکس گرفتن با افراد مشهور اقدام به جذب مشتری میکنند و نه با تخصص یا ارائه خدمات پزشکی. بنابراین اولین ضرر این پدیده به خود پزشکا وارد میشه، چون کم کم موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این سمت میشه و دیگه متخصصینی که واقعا میتونن روند درمان بیماران رو به درستی پیش ببرن به حاشیه میرن و هر پزشکی که بلاگ تر باشه معروف تر باشه. حتی این بلاگر پزشکا در خیلی از مواقع بدون استفاده از دستکش، گان، ماسک و دیگر ملزومات بهداشتی اقدام به جراحی یا عملیات درمانی میکنن، چون با لوازم نمیشه عکس قشنگ گیره، در حالی که این رفتارها ممکنه خطرات جدی برای سلامت بیمار داشته باشه. از این بدتر اقدام برخی پزشکا در منتشر کردن عکس بیماراشونه که در برخی موارد حتی بیمار هیچ خبری از این ماجرا نداره، در حالی که در اخلاق پزشکی رضایت آگاهانه، کرامت انسانی و راز پوشی اهمیت زیادی داره و پزشک نباید بیماری یا نقص افراد رو به کسی بگه و حتی در صورت افشای راز بیمار اون فرد میتونه از پزشک شکایت کنه. اما واقعیت اینه که وقتی یه پزشک که با ادا اصولهای مختلف تونسته خودشو در حد یه بلاگر معروف جا بندازه و از هر تبلیغ بین 2 تا 15 میلیون تومان درآمد داشته باشه، نباید هم انتظار داشت که سلامت بیمارا و آبروی اونها براش اهمیت داشته باشه. اما به نظر میرسه وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی باید فکری به حال این پدیده بکنن تا بیشتر از این اعتماد مردم نسبت به صنف پزشکا و کادر درمان کم نشه و پزشکای متعهد در سایه این بلاگر پزشکا به حاشیه نرن.
تشکر میکنم از همکار عزیزم خانم شعار برای تهیه این آیتم و به تناسب موضوع در خدمت اساتید گرامی هستیم که عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا. همینطور در ادامه برنامه خانم دکتر مریم حاجیلو، مدرس دانشگاه، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و فعال حوزه فضای مجازی به ما خواهند پیوست و به صورت تلفنی هم در خدمت خانم دکتر صفیه رضایی، پژوهشگر و کارشناس ارشد فضای مجازی خواهیم بود. در ابتدای صحبت سلام می‌کنم خدمت جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. انشالله که برنامه‌ای که میشنون از شبکه خوب گفتگو کاربردی باشه و بتونه براشون مفید به فایده باشه.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. برای فتح باب جناب سرهنگ تحلیل کلی راجع به موضوع برنامه بفرمایید.
خب اگر اجازه بدید من موضوع برنامه رو یه خود دقیق تر کنم، چون عنوان برنامه یه خود کلیه و شاید شنوندگان عزیز نتونن متوجه بشن که قرار در مورد چه موضوعی صحبت بکنم. خب ما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا الان در اینستاگرام و یوتیوب با یه پدیده مواجه هستیم به اسم بلاگر و اینفلوئنسر. اول از همه اینا رو هم جدا بکنیم و بدونیم که در مورد کی صحبت میکنیم. اینفلوئنسرها معمولا آدم هایی هستن که به واسطه توانمندی های خودشون در تولید محتوا یا یک مهارت خاصی که در یک حوزه سرگرم می کننده دارن میتونن دنبال کننده های خیلی زیادی رو جذب کنن. اینفلوئنسرها ممکنه در جامعه و در بین کاربران محبوبیت فردی نداشته باشن ولی دنبال کننده های زیادی دارن. به واسطه این دنبال کنندگی میتونن روی آرا، نظرات و اندیشه دنبال کنندهشون تأثیر بذارم.
درسته.
پس به همین خاطر اینفلوئنسرها یکی از کارهایی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی انجام میدن تبلیغاته و اصلا کلن چرخه درآمدی اینفلوئنسرها تبلیغات و جذب تبلیغات. در کنار پدیده اینفلوئنسرها ما با بلاگرها مواجهیم، یعنی گروه دیگه‌ای که در فضای مجازی فعالیت میکنن و اتفاقا فعالیتشون از نظر اینفلوئنسرها به تعداد و نسبت اونها خیلی هم بیشتره. در اصطلاح کلی و عمومی بهشون بلاگر گفته میشه، کسایی که در شبکه‌های اجتماعی تولید محتوا میکنن و سعی میکنن در حوزه‌های تخصصی مثل حوزه‌های سلامتی، حوزه‌های مثلا سبک زندگی و جاهای مختلف و موضوعات مختلف متناسب با تخصص خودشون تولید محتوا بکنن و اینکه دنبال کننده هایی رو جذب کنن. ما به این گروه میگیم بلاگرها.
بله.
یه گروه دیگه ای داریم اسم سلبریتی ها، که سلبریتی ها آدم هایی هستن که خودشون ذاتاً در بین کاربران و در عموم مردم شناخته شده هستن. معمولا بازیگران معروف سینما، بازیکنان معروف فوتبال و افرادی که خودشون به ذاته به خاطر حوزه کاری و تخصصیشون شناخته شده هستن هم سلبریتی گفته میشه. پس اگر میخوایم عبارت ها رو استفاده بکنیم، در بین بلاگر، اینفلوئنسر و سلبریتی ها ما الان دنبال و حوزه تخصصیمون عمدتاً به حوزه بلاگرها و بخشی از اینفلوئنسرها خواهد بود توی این گفته.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. خب خوشبختانه خانم دکتر حاجی‌لو هم به جمع ما پیوستن. سلام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه هشتگ گفتگو.
بله خواهش میکنم. و البته خانم دکتر رضایی هم تلفنی با ما هستن. سلام خانم دکتر رضایی.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. میشنم این تحلیل شما رو در مورد موضوع برنامه.
عرض کنم خدمتتون که بحثی که در واقع شما پیگیری کردید بحث خیلی روز هستش و پیگیری اون نیازمند در واقع واکاوی و آسیب شناسی هستش. در شرایطی که خب فضای مجازی در حال گسترش هستش و طبیعتاً ادهی هم در این فضا هم درآمدزایی میکنن و هم این که در واقع جذابیت بسیار زیادی برای مردم داره، به نظر میرسه که خب موضوعی که در واقع انتخاب کردید موضوعی هستش که نیازمند در واقع بحث بیشتر و حتی زمان بیشتری برای بحثش. ولی اون چیزی که الان به ذهن من میرسه این هستش که خود بحث در واقع بلاگرها و پزشک بلاگرها در حال حاضر میتونن روی هم باورها و هم روی در واقع سبک زندگی و همچنین در واقع روی زنجیره مصرف و اون تقاضاهایی که مردم دارن تاثیر بذارن. به چه صورت؟ به این صورت که مردم اگر در گذشته به حالت در واقع به یک پزشک معتمد مراجعه میکردن که در واقع تابلو در مطبش بود، الان خب ترجیح میدن که در فضای مجازی اون در واقع کسایی که تو این حوزه هستند رو شناسایی بکنن و حتی به عنوان مشاورهای فهیم و حتی بهشون اعتماد بکنن. از اونجایی که در واقع متقاضیانی که توی فضای مجازی برای در واقع این دست از بلاگرها مراجعه میکنن اکثریت عموم مردم و عامه مردم هستش، ممکن هستش که عدم سواد رسانه‌ای در این زمینه اونها رو به در واقع آسیب بیاندازه. چرا؟ چون من یه جا میخوندم که میزان در واقع روانشناس نماها یا پزشک نماها تو فضای مجازی بسیار زیاد شده. این باعث میشه که در واقع از اون نیاز مردم و تقاضای مردم بخوان استفاده کنن و این سوء استفاده از در واقع زنجیره دسترسی و تقاضاها باعث میشه که در واقع یک فضایی به وجود بیاد که در واقع آسیب هستش، فضایی هستش که در واقع برای مردم شاید ناشناخته باشه ولی برای کسایی که در واقع تو حوزه جامعه شناسی و جامعه شناختی دارن در واقع فعالیت میکنن این نوع آسیب به حساب بیاد. هرچند که ما نمیتونیم این رو تنها تهدید به حساب بیاریم، فرصت هایی هم هستش. ببینید الان سرعت دسترسی و سرعت در واقع رسیدن به اون چیزی که مردم نیازها دارن میشه زیاد بشه. اینکه حالا
فرضی خان دکتر اجازه بدین در خصوص فرصت ها دوباره با شما گفتگو میکنم.
خواهش میکنم.
خانم حاجی لو شما می تحلیل کلی راجع به موضوع برنامه بفرمایید.
والا همطور که فرمودن اساتید به نظر میرسه که موضوعی که خیلی چالشی باشه، خیلی جای صحبت داشته باشه، از این جهت که فضای مجازی و ارتباطات مجازی و این فضای دیجیتالی که الان به هر حال انقدر روبه رشد هست فرصتهایی رو داره فراهم میکنه بابت ویژگی هایی که داره، من جمله در دسترس بودن یا این که اطلاعات زیادی رو در زمان خیلی کم و خیلی راحت میتونه در اختیار کاربرها قرار بده. این میتونه فرصت رو فراهم کنه برای افزایش اطلاعات و دانش مردم، اما از طرفی به دلیل اینکه یک مقدار سنجش صحت یا درستی و نادرستی اطلاعاتی که با این حجم زیاد و با سرعت زیاد به کاربرها منتقل میشه سنجشش نیاز به دقت و دانش زیاد داره.
بله
در واقع صحت سنجش نیاز به دقت و دانش زیادی داره، به همین دلیل میتونه تهدید هم باشه. قطعا همینطور.
خان دکتر تعریف شما از پزشک بلاگر چیه؟ برای ما شنونده هامون توضیح بدید که پزشک بلاگر اصلا مفهومش چیه؟
ببینید بلاگرها که توضیح دادن به هر حال یه افرادی هستن که الان در فضای مجازی محبوبیت زیاد دارن و به هر حال به نوعی در واقع، حالا من فکر میکنم توضیح دادن اساتید، ولی اینی که کلن بلاگرها از کسانی که در وبلاگ ها نویسندگی میکردن و تولید محتوا میکردن در اومده و خب الان در واقع افرادی هستن که جذابیت زیادی دارن، دنبال کننده های زیادی دارن و به نوعی انقدر تاثیرگذاریشون زیاده روی عامه مردم و اجتماع که هر رفتاری که نشون میدن در این فضای مجازی اطراف بیننده هاشون، فالوورهاشون در واقع اون رو تا حدی حتی بدون بررسی و تفکر دنبال میکنن و تکرار میکنن، در واقع الگو سازی میکنن. پزشک بلاگرها دسته ای از بلاگرها هستن که پزشک هستن و از این امکانات فضای مجازی برای معرفی و تبلیغ خدمات پزشکی استفاده میکنن که حالا میتونه البته در مرز سلامت باشه یا اینکه خدایی نکرده به غیر سلامت کشیده.
خب البته خانم دکتر یه نگاه خیلی کوچیکم اگر به فضای مجازی پلتفرم ها بندازیم، امروزه خیلی زیاد میبینید کسایی که دارن خدمات درمانی میدن یا مشاوره پزشکی میدن، حتی گیاه پزشکی رو ارائه میدن. خب مردم چطور باید اینا رو بشناسن؟ شما که خودتون از پزشکایی هستید که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالین و خب قطعا کار شما قابل اعتماد، مخاطبان زیادی هم دارین، حالا مردم چطور میتونن که تشخیص بدن، چطور اعتماد کنن؟
واقعیتش اگر بخوام صادقانه بگم تشخیصش سخته. ببینید راههایی هست، به هر حال راههایی هست برای چک کردن اعتبار اون پزشک، برای اینکه آیا واقعا مدرک داره یا نه، آیا اینکه صلاحیت و مجوز کار داره یا نه. مثلا در فضای پزشکی سازمان نظام پزشکی هست که مردم میتونن استعلام کنن، اسم پزشک رو، شماره نظام پزشکی یا اینکه مجوز کار داره یا نه مشخص میشه. یا حالا در حوزه مثلا سازمان نظام روانشناسی، الان روانشناسایی که پروانه دارن تو سایت سازمان نظام روانشناسی اسامیشون هست. این یک راهه، ولی واقعیت اینه که در همین حیطه هم بعضی وقتا بعضی از متخصصین ما یک مقداری از اون مرزهای سلامت خارج میشن و شاید با راههای یه مقدار غیر از اصول علمی در حال تبلیغ شرایط کاریشون هستن. باز انقدر این ریز میشه که شاید در این مجال نگنجه. من اگر بخوام خلاصه کنم، حالا اینطوری میشه که شاید یه پزشکی حرف غیر علمی نمیزنه، ولی با یه مقدار تبلیغات و جنبه هایی از به اصطلاح برخورد داره رفتار میکنه که شاید حالا مثلا مردم فکر میکنن شاید در شأن فضای علمی نیست. میدونید اگر کسانی هستن که دارن غیر علمی برخورد میکنن بهتر میشه تشخیص داد، به دلیل اینکه میشه با این منابع معتبر چکشون کرد. اما کسانی که در حیطه علمی کار میکنن یه مقدار البته سلیقه‌ای میشه و یه مقدار افزایش دانش کاربران ما که سواد رسانه داشته باشن، تفکر نقاد رو بخصوص.
بحث سواد رسانه هم قطعا بحث خیلی مهمیه که اون هم خودش جای کارشناسی داره.
دقیقاً همینطوره. و اینکه تفکر نقاد داشته باشن، یعنی من اگر بخوام از جنبه روانشناسی و از نگاه مخاطب نگاه کنم، فقط میشه گفت که به راحتی هر مطلبی رو باور نکنن، یه مقدار تحقیق کنن، بررسی کنن اطلاعات. ببینید اطلاعاتی که در فضای مجازی منتقل میشه به دو دسته اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن در یک طبقه بندی میتونیم بگیم، حالا از نگاه البته متخصصین رسانه، من درس پس میدم در مقابل اساتید این رشته، تخصص من که نیست، ولی اطلاعات یعنی بر مبنای رفرنس هست، یعنی این که میشه براش منبع علمی ارائه داد. ولی اگر کسی از خودش داره اطلاعاتی رو میده، باید ببینیم آیا صاحب نظر هست در اون حیطه یا داره اطلاعات کاذب ارائه میده. و خب اینا با افزایش دانش کاربر یا مخاطب میشه در واقع به اون نتیجه دست پیدا کرد.
خیلی متشکرم.
موضوع برنامه‌تون برام جالب بود. یه سوالی داشتم. چقدر از طریق قانون و پلیس فتا میشه اینو کلاهبرداری ها رو پیگیری کرد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوال من این هستش که چطور میتونیم بلاگر نماها رو تشخیص بدیم؟ البته به نظر من تقریبا غیر ممکنه این کار. ممنون میشم پاسخ هم بدیم.
تلفن‌های همراهان عزیز برنامه رو شنیدیم و قطعاً پاسخش رو هم از مهمانان و متخصصان عزیزی که اینجا هستن خواهیم شنید. خوشبختانه کارشناس محترم برنامه، همکار خیلی توانمند و عزیزم خانم دکتر وصالی هم تشریف آوردن. سلام خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. قرار هست که راجع به یک موضوع خیلی خوب و چیزی که شاید دغدغه همه شما عزیزان باشه با هم صحبت بکنیم. در این خصوص در خدمت میهمانان عزیزی هستیم در استودیو که قرار هست که باشون گفتگو بکنیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر حاجیلی عزیز، خیلی خوش اومدید به هشتگ گفتگو.
قربان شما، خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خانم دکتر یک تحلیل کلی راجع به موضوع داشته باشید تا وارد این بحث بشیم و بعد می‌خوایم که ببینیم که خانواده‌ها الان وقتی که وارد چنین فضایی میشن یک صفحه پزشک رو می‌بینن و در این صفحه میتونن در واقع با مثال‌های متعددی از یک کار مواجه بشن، حالا اگر پزشک زیبایی باشن که الان نمونه کارهاشون رو معمولاً می‌بینن و اگر که سایر پزشک‌ها باشن مثل مثلا پزشکانی که در حوزه در واقع بهداشت عمومی یا پزشکی سنتی دارن صحبت می‌کنن، خیلی از مطالبی که در صفحاتشون گذاشته میشه همراه با عکس و فیلم میتونه که در واقع برای خانواده‌ها باعث بشه که اونها یک احساس اطمینان خاطری به این موضوع پیدا بکنن. در این زمینه شما فکر می‌کنید که ما چه توصیه‌هایی باید داشته باشیم؟ آیا اساساً این رو باید رد بکنیم یا باید بپذیریم یا اینکه چه نکاتی هستن که باید بهشون توجه بکنیم؟
والا من فکر میکنم رد کردنش از اساس شاید خیلی منطقی نباشه و امکان پذیر هم نباشه. مضافاً بر این که همینطور که توضیح داده شد میشه از این شرایط در واقع به عنوان یه فرصت هم استفاده کرد برای افزایش دانش عمومی. اما اعتماد صرف و کامل و چشم بسته در واقع به هر آنچه که در این فضا نمایش داده میشه اشتباهه. کاربران، خانواده‌های محترم باید بدونن که رسانه فضایی هست که در اون میشه خیلی اطلاعات رو دستکاری کرد و غیر واقعی و جذابتر از آنچه که هست جلوه داد. البته که هستن کسانی که در همین حیطه دارن کاملا علمی و اصولی کار میکنن، ولی خب به هر حال شرایط برای شاید سوء استفاده هم فراهم باشه. بنابراین به نظر میاد که یه مقدار با تعمق بیشتر، بررسی بیشتر، تحقیق بیشتر یا حتی خواستن مدارک مستند و معتبر بیشتر شاید بتونن که یه مقدار جلوی این اشتباهات رو بگیرن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سرهنگ رجبی بزرگوار، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب خانواده ها به چه نکاتی باید توجه کنن که تفاوت بین یک پزشک حاذقی که قابل اطمینان هست با کسانی که ممکنه که در واقع صفحاتی رو ایجاد کرده باشن برای یک سوجویی چه کار باید بکنیم؟ اول پاسخ تلفن اول رو بفرمایید و در ادامه پاسخ این سوال رو هم بفرمایید.
من هم خدمت شما خانم دکتر وصالی سلام عرض می‌کنم. شنونده عزیزمون پرسیده بودن که اگر که با مواردی مواجه شدن در این حوزه چجوری میتونن پیگیری حقوقی بکنن؟ خدمتتون عرض کنم، خب بستگی به اتفاقی که میافته داره. اگر ما بخوایم از فرد پزشک یا اون فردی که بلاگری که در این حوزه فعالیت میکنه، اگر تخصصش پزشکی باشه، من پیشنهاد میکنم که موضوع از طریق سازمان نظام پزشکی دنبال بشه. یا اگر روانشناس باشه سازمان روانشناسی دنبال بشه، یعنی در مرحله اول از مرجع تخصصیش این موضوع پیگیری بشه، چون اونها با در اختیار داشتن کمیته انضباطی میتونن رسیدگی خیلی تخصصی و دقیق به این موضوع داشته باشن. ضمن این که اگر از یک فرایند پزشکی دچار آسیب شدن میتونن به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کنن و شخصا موضوع رو پیگیری بکنن. آثار و تبعات ناشی از خطای پزشکی یا سهل‌انگاری پزشکی رو میتونن دنبال کنن. اگر موضوع جنبه سایبری پیدا میکنه، یعنی با مواجهه یا تبلیغات دروغین یا بحث های مثل کلاهبرداری، دریافت وجه و موارد این شکلی هم مواجه شدن، میتونن از طریق پلیس و فتا با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی طرح موضوع کنن، طرح شکایت کنن و پروندهشون به پلیس فتا ارجاع میشه و از جنبه سایبری هم به موضوع پرداخته میشه. ولی اگر بخوام پاسخ شما رو بدم خانم دکتر، من فکر میکنم موضوع بلاگر رو، چون من ابتدای صحبت سعی کردم موضوع رو باز بکنم برای بله. شنوندگان عزیز، پزشک بلاگر همونطور که سعی خانم حاجیلی هم فرمودن، خب پزشکیست که فعالیت مجازی داره و در شبکه‌های اجتماعی هم تولید محتوا میکنه و حضور پیدا میکنه، ولی همه این عرصه در اختیار پزشکان نیست. ما بلاگرهای حوزه پزشکی رو هم داریم، بلاگرهای حوزه پزشکی اتفاقا اصلا پزشک هم نیستن و افرادی هستن که به واسطه توانمندی‌های رسانه‌ایشون میتونن جذب مخاطب بکنن و عملا اینفلوئنسرهای حوزه پزشکی میتونیم اسمشون رو بذاریم و از این طریق یه اصطلاحی که حالا در خود حوزه‌ها وجود داره، مثلا بیوتی منیجر ها، مثلا یکی از همین گروه ها، کسایی که میرن دنبال مشتری میگردن برای عملهای زیبایی. حالا این منیجر ها در حوزه های دیگه پزشکی هم متاسفانه تو فضای مجازی حضور پیدا کردن و عملا مخاطب باید به این نکته توجه بکنه که در فضای مجازی به خصوص در اینستاگرام و تلگرام در معرض تبلیغات تجاری قرار داره.
درسته.
یعنی نکته اصلی اینجاست، یک پزشک حاذق دارای تخصص اونقدی اصلا وقت نداره که بیاد فعالیت بلاگری بکنه. این نکته خیلی به شنوندگان عزیز، اگه به این نکته توجه بکنین، کمتر شما میبینید که یک پزشک متخصص دارای مهارت‌های بالا انقدر وقت داشته باشه که بیاد صفحه پزشکی رو دنبال بکنه و این میتونه
کسانی استفاده میکنن که اینها رو
دقیقاً. پس این نکته خیلی مهمی که بدونیم، ما با بخش عمده کسایی که مواجه هستیم واقعا هیچ تخصص پزشکی
ندارن در این خصوص. خیلی متشکرم از شما. تلفنی رو شنیده بودیم و میخوایم حالا چون یه مقدار فاصله افتاده مجدد اون رو بشنویم و پاسخش رو از سرکار خانم دکتر رضایی عزیز که زحمت شروع برنامه رو هم کشیدن باهاشون داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوال من این هستش که چطور میتونیم بلاگر نماها رو تشخیص بدیم؟ البته به نظر من تقریبا غیر ممکنه این کار. ممنون میشم پاسخم بدین.
خیلی متشکرم خانم رضایی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. متشکرم. پاسخ این دوست ما که مهمان در واقع برنامه‌مون هستم و با برنامه‌مون همراهی کردم رو بدید لطفا.
خواهش میکنم. عرض کنم که عرصه فضای مجازی قطعا ما با فراوانی دیتا مواجه هستیم، یعنی در واقع ما در این فضا شاید به درستی حالا با وجود حتی داشتن حتی یک سواد رسانه‌ای متوسط هم دچار خطا بشیم، ولی اون چیزی که مهم هستش و در این فرصت حالا اجمالی میتونیم بهش بپردازیم این هستش که مخاطبان سعی کنن اون مواردی که میخوان به عنوان در واقع حالا بلاگر یا کسی که ازش تولید محتوا استفاده کنن یا از خدمات اون در فضای مجازی استفاده کنن رو با مشورت یا با کسانی که قبلا توی مثلا حلقه اونها هستن، با شناسایی حلقه ها و در واقع رابطان یا کسایی که قبلا از این بلاگر استفاده کردن و در واقع از خدمات اون بهره بردن شناسایی کنن. به نظر من این بهترین راه هستش، یعنی در واقع ما باید با کسایی که میشناسیم و با کسایی که تو این حوزه در واقع هستن یک ارتباط داشته باشیم. نکته دوم این هستش که سعی کنیم اطلاعات خودمون رو در مورد اون بلاگر بیشتر کنیم، یعنی اگر مثلا ما محتوای پزشکی میخوایم سعی کنیم سطح سوادمون تو حوزه پزشکی اونقدر در حد معمول مطالعه داشته باشیم که بتونیم در واقع سر از ناسره رو تشخیص بدیم، یعنی بتونیم صحیح رو از ناسحیح تشخیص بدیم.
البته خانم دکتر خیلی ها ممکنه که راجع به موضوعی بخوان سرچ بکنن و جستجو بکنن که اصلا ازش هیچ اطلاعی ندارن، آیا چنین امکانی وجود داره که ما یک اطلاعات عمومی راجع به همه موضوعات بخوایم داشته باشیم؟
به نظر میرسه که اگر ما بخوایم اطلاعات عمومی در فضای مجازی در مورد اون موضوع مورد علاقمون داشته باشیم بتونیم، مثلا در مورد یک موضوع یک بیماری پزشکی یا در واقع یک موضوعی که در واقع مربوط به روح و روان هستش، در این زمان در این در واقع دوره زمانی که ما هستیم اونقدر اطلاعات و اینفورمیشن و دیتا در فضای مجازی هست که در واقع یک فرد با سطح سوادی که معمولی هم هستش میتونه یک سری اطلاعات رو به دست
پس
بیاره.
پس قبلش یک جستجو داشته باشیم.
بله بله. در واقع اگر قرار هستش در واقع یک ترسی وجود داره و یک واهبه وجود داره و شاید آدم احساس کنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به شخصی که حالا داره اون مشاوره رو میده یا اون محتوا رو در واقع تولید کرد، بهتر هستش که یک سرچی داشته باشن، یک جستجوی تو اون فضا داشته باشن، ببینن اون فردی که داره این در واقع حرف رو میزنه، صحبت رو میزنه چقدر درست باشه. و نکته دیگه این که سعی کنن مقایسه کنن.
بله.
در فضای تطبیق و مقایسه معمولا میزان خطا کم میشه. یعنی بر فرض مثال من توی حوزه پزشکی یا در واقع روانشناسی میام موضوع رو تطبیق میدم، فلان خانم دکتر یا فلان خانم در واقع مشاور یا آقا در واقع یک بحث صحبت کردم، ببینم اون دیتا چقدر